بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در براهین طبیعی بود بر اثبات واجب تبارک و تعالی و تقدس. سه تا برهان دیروز خونده شد و همونطور که دیروز هم گفتیم در این براهین یه مرتبه از راه نظام فاعلی حرکت استدلال میشه بر اثبات واجب، به این معنا که حرکت احتیاج داره به محرک غیر متحرک. این استدلال از راه نظام فاعلی حرکته. یه مرتبه هم استدلال میشه از راه نظام غایی حرکت، به این معنا که حرکت احتیاج داره به مطلوبی که منزه از طلب باشه و اون کمال محض است که واجب تبارک و تعالی و تقدس باشه. خب پس بنابراین در این براهین سگانه‌ای که گذشت، یا از راه نظام فاعلی حرکت استدلال میشد بر اثبات ذات واجب و یا از راه نظام غایی که در حرکت هست و برای حرکت هست، حالا دلیل چهارم که فرمایش خود صدرالمتعلین قدس سره هست اینه. چرا؟ نه دیگه، نه، در این ستا بالاخره یا استدلال از راه نظام فاعلی بود یا استدلال از راه نظام غایی. سه تا برهان گذشت. بله، یعنی در اون تقسیم بندی کلی. بله. خب حالا صدر المتعلهین در این برهان چهارم که فرمایش خودشون هم هست میخوان بفرمایم که استدلال بر واجب از این دو راه، یعنی از راه نظام فاعلی حرکت و نظام غایی حرکت، این کامل نمیشه و تمام نمیشه مگر به استدلال از راه نظام داخلی حرکت، که در این دلیل چهارم از راه نظام داخلی حرکت استدلال میشه بر ذات واجب تبارک و تعالی. و نظام داخلی حرکت این استش که حرکت نفس متحرکه، ذات متحرکه. حرکت ذات متحرک رو تشکیل میده و عین هویت سیاله هست، عین وجود سیاله، که البته این معنا مبتنی است و متوقف است بر اثبات حرکت جوهری که توسط صدرالمتعلهین در حکمت متعالیه به اثبات رسیده. ببینید چرا استدلال از راه نظام فاعلی و نظام غایی به کمال نمیرسه و به تمام نمیرسه، یعنی تمام نمیشه بدون این استدلال، یعنی استدلال از راه نظام داخلی حرکت که عبارت باشه از این که حرکت نفس متحرکه و عین هویت سیال است، که اینم مبتنی و متوقف است بر اثبات حرکت جوهری. چرا؟ به خاطر این که مشهور حرکت رو در چهار مقوله عرضی قائل بودن، یعنی در مقولات عرضیه کم و کیف و عین و وزن. مثلا وقتی میگن حرکت فلک، خب برای فلک حرکت وضعی دوری قائل هستن، یعنی معتقدن که فلک به دور خودش میچرخه و با این چرخش وضع فلک که یکی از اعراض تست باشه، وضع عبارت است از نسبت و اجزای شی بعضها الی بعض و تمامشون به خارج. چطور مثلا انسان در نماز از وضع قیام منتقل میشه به وضع رکوع یا به وضع سجود؟ فلک هم اینجوریست، وضع شی تغییر میکنه. خب مشهور که حرکت رو در اعراض و در اوصاف و در صفات جسم قائل بودن. خب وقتی که طبیعیین میان از راه حرکت استدلال میکنن در ذات واجد، حالا یا با توجه به نظام فاعلی حرکت که حرکت محرک غیر متحرک میخواد که واجبه، یا از راه نظام غایی که حرکت مطلوبی میخواد که خودش منزه از طلب باشه و اون کمال محضه که واجب تبارک و تعالی باشه. در هر دو صورت اینها در حقیقت فاعل و غایت یعنی محرک و مطلوب اثبات میکنن برای اعراض جسم، برای اوصاف جسم، نه برای ذات و جوهر جسم. اینه که اینها برهانشون ناقصه. بله، خب شما از راه حرکت میخواید ثابت بکنید که حرکت محرکی داره که واجب باشه، حرکت مطلوبی و هدفی و مقصودی داره که واجب باشه، بسیار خوب. خب مشهور که حرکت رو فقط در اعراض میدونن و در اوصاف، نه در ذات و جوهر جسم، پس بنابراین این عرض جسم است که حرکت دروست، این محرکی داره که واجب باشه، این مطلوبی داره که واجب باشه. یعنی فاعل که همون محرک باشه و مطلوب که همون غایت باشه، این فقط برای اعراض جسم که درشون حرکت واقع میشه ثابت میشه. اما دیگه این براهین نمیتواند اثبات بکند یک فاعلی رو برای ذات جسم، برای جوهر جسم، یا یه هدفی رو و غایتی رو برای ذات جسم و جوهر جسم. لذا میدونم، بله، ایشونم فرمایششون اینه، یعنی شروع برهان چهارم با این عبارته که و کمال و هذه الطریقه، یعنی اگر بخواد این براهین متکلمین به کمال برسه، به تمام برسه، والا بله در حد خودش که ما نمیخوام حالا در همون حد خودش اشکال بکنیم، اما اگر بخواد این براهین به کمال برسه، به تمام برسه، کامل بشه، باید توجه بشه به حرکت جوهری که حرکت در ذات جسمه، حرکت در جوهر جسمه. اینجوری نیست که تنها حرکت در اعراض جسم و صفات جسم باشه، نه، اصلا ذات جسم. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، هر زمان نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست. مصطفی فرمود دنیا ساعتیست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از دنیا ساعه، فجعلها ساعه. دنیا ساعت هم که در روایاته، نه یعنی 60 دقیقه، لحظه است. این ساعت، ساعت لغوی است نه ساعت اصطلاحی. از دنیا ساعت، دنیا یه لحظه است، همین لحظه‌ای که الان درش هستی. عمر همچون جوی نو نو میرسد، مستمری می نماید در جسد. ما خیال میکنیم که ذاتمون، جوهرمون تغییر نمیکنه. نه، وجود، فیض وجود از طرف حق تبارک و تعالی آنن فآنن، لحظتن فلحظتن نو میشه بر ماهیات امکانیه به نحو تجدد امثال. یعنی در هر لحظه یه وجود نوی مثل وجود قبلی جایگزین میشه و نو میشه و افاضه میشه بر ماهیت. و چون که البته به نحو اتصال، انفصال و گسستگی و پیوست و گسستگی و قطع در کار نیست، این همینجور ادامه داره، مثل همین آب جویی که دائما به نحو اتصال، بدون انقطاع، بدون گسستگی، پیوسته داره میگذره و داره عبور میکنه. بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت به جهان گذرا ما را بس. و چون که این وجودات امثالند، یعنی وجودی که در لحظه بعد افاضه میشه و نو میشه بر ذوات، بر ماهیات، این وجود مثل وجود قبلی است، لذا انسان متوجه تجددش نمیشه، خیال میکنه همون وجود قبلیه. این به خاطر این استش که امثال متجدد میشه، یعنی این وجودا مثل همن، لذا انسان اشعار و اطلاع و توجهی به تجددش و تکرارش و نو شدنش پیدا نمیکنه. لذا این برهان که صدر المتعلهین، همین برهان چهارم، این رو جز براهین طبیعی ذکر می فرماین، این به نظر قوم، به نظر مشهوره که حرکت رو از موضوعات مسائل طبیعی می دونستن، یه مسئله طبیعی می دونستن. چون موضوع طبیعیات عبارت است از جسم من حیث الحرکه که قبل از ابن سینا می گفتن، یا من حیث التغیر که اصلاحیه است که ابن سینا اعمال کرد تا اینکه شامل کون و فساد هم بشه. قوم قبل از صدر المتعلهین حرکت رو از مسائل طبیعی می دونستن، اما اگر صدر المتعلهین می خواست بر اساس نظر خودشون اینجا مش بفرماین، باید این برهان رو از جمله براهین الهی ذکر می‌کردند، چون حرکت به نظر صدر المتعلهین از مسائل علم الهی است، حرکت از مسائل الهیاته. لذا صدر المتعلهین تصریح هم داره بر این معنا در تعلیقه خودشون بر الهیات شفا، که حرکت از مسائل علم الهی است، لذا ایشون مباحث حرکت را از طبیعیات منتقل کردن به الهیات. جلد سوم اسفار نصف اولش در مباحث حرکت و نصف دومش هم در مباحث عقل و عاقل و معقوله. چرا یه مسئله الهی است؟ به خاطر این که وقتی حرکت در ذات و جوهر جسم بر اساس حرکت جوهری و اثبات حرکت جوهری راه پیدا کرد، اون وقت دیگه یه تقسیم وجودی، یه تقسیم جدیدی برای وجود در میان تقسیمات وجود پیدا میشه و اون تقسیم وجود است به وجود ثابت و سیال، که وجود سیال میشه همین وجود مادی، میشه وجود جسم، که این یه وجود ناآرامیست، یک وجود متحرکیست، یعنی حرکت عین ذاتشه و ذات اشیا را، ذوات اشیا را، حقایق اشیا را بنابر اصالت وجود، وجودات اشیا تشکیل میده. این حرکت هم در وجوده، یعنی سیلان و ناآرامی در وجوده، یعنی نحوه وجود موجود مادی و جسم این استش که دم به دم فیض وجود هی تجدد پیدا میکنه بر ماهیه. لذا با توجه به اثبات حرکت جوهری بحث حرکت میشه از مسائل الهی، یعنی میاد توی تقسیمات وجود که یکی از تقسیمات وجود، تقسیم وجود به وجود ثابت است که وجود موجود مجرد باشه و وجود سیال که وجود موجود مادی و جسم باشه. خب حالا با توجه به اثبات حرکت جوهری که حرکت در ذات جسم را پیدا میکنه و اینجوری نیست که فقط در اعراض جسم حرکت باشه، و وقتی که ذات جسم که عرض کردم ذات هم که میگیم بنابر اصالت وجود ذات و حقیقت هر چیزی رو وجودش تشکیل میده، اینه که میگن حرکت جوهری که نسبت میدن اینو به جوهر و جوهرم ماهیته، چون مقسم جوهر و عرض شیئیت ماهیته، این از باب عرض میکنم که اتحادی است که وجود و ماهیت دارن که وتحد هویتن و حکم احد المتحدن یست الی الاخر. این حکم وجوده، این حرکت در وجود جسمه، در وجود موجود مادی است، منتها به خاطر اتحادی که وجود و ماهیت با هم دارن به ماهیت اسناد داده میشه، نسبت داده میشه و گفته میشه حرکت جوهری، و الا در ماهیت که حرکت نیست، اصلا ماهیت اعتباری است. وقتی که وجود موجود مادی یک پارچه حرکت شد، یک پارچه سیلان شد و ناآرامی شد، اونم ناآرامی، این که مثلا کتاب نوشته بودن، کتاب خوبی هم بود، نهاد ناآرام جهان، نه دیگه اصلا جسم رو نباید گفت ناآرام، این تعبیر در صورتی است که ما حرکت رو در اعراض جسم قائل باشیم، باید بگیم ناآرامی. اینجوری نیست که یک ذاتی داشته باشه غیر از ناآرامی و ناآرامی براش ثابت باشه، نه اصلا ذاتش و هویتش سیلان و ناآرامی میشه. اون وقت وقتی وجود حرکت کرد، ذات حرکت کرد، جوهر حرکت کرد، تمام قافله اعراض به دنبال حرکت جوهر برا میفتند، یعنی دیگه هیچ عرضی ساکن نخواهد بود، همه متحرک میشن. اون وقت اون چهار تا مقوله عرضی که قبل از صدر المتعلهین در اونها حرکت قائل بودن، حرکت در اونها از قبیل حرکت در حرکت میشه. مثل این که مثلا فرض بفرمایید اتوبوس از اینجا داره میره به تهران، خب به تبع حرکت اتوبوس همه مسافرها و شوفر و شاگرد و همه دارن حرکت میکنه، اضافه بر این حرکتی که شاگرد همراه با اتوبوس داره، حالا پا میشه و راه میفته و آب میده مثلا به مسافرها یا کرایه مسافرها جمع میکنه، این دیگه حرکت در حرکته. اون حرکت چهار مقوله عرضی میشه حرکت در حرکت. اون وقت وقتی ذات جسم ناآرام شد، ذات جسم حرکت شد، شد یک پارچه سیلان ناآرامی و حرکت، اون وقت این ذات محرکی میخواد که خودش متحرک نباشه، فاعلی میخواد که حق تبارک و تعالی باشه، این مطلوبی میخواد که منزه از طلب باشه و اون کمال محضی است که واجب تبارک و تعالی باشه، یعنی متحرک با تمام ذاتش، با بند بند وجودش احتیاج داره به محرک و فاعل که حق باشه و با بند بند وجودش متوجه غایت الغایات است و منتهی طلبات که حق تبارک و تعالی باشه. اینه که با این برهان چهارم، با این فرمایش صدر المتعلهین که مبتنی بر اثبات حرکت جوهریست، اون براهین سابق مال طبیعیین اونها تتمیم میشه و تکمیل میشه و به کمال میرسه و کامل میشه، یعنی نیاز به محرک را و نیاز به غایت را که حق باشه میبره در حریم ذات متحرک، نه اینکه فقط محدودش بکنه در حریم اوصاف و اعراض و صفات متحرک. و ایشون می‌فرمایند که طریقه ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام همینه، یعنی روشی که حضرت ابراهیم علیه السلام در اثبات واجب داشت باید حمل بشه در همین برهان چهارم. یعنی حضرت ابراهیم فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی، خب وقتی که تاریکی شب همه جا را فرا گرفت یک ستاره درخشانی رو دید و گفت که این پروردگار من است. فلما افل قال لا احب العافلین، وقتی که افول کرد و غروب کرد صبح که شد و این نور خودش رو از دست داد، البته ستاره نورش رو از دست نمیده اما دیگه در پرتو نور خورشید، در ذیل نور خورشید دیگه نمودی نداره، وقتی این افول کرد غروب کرد که این طلوع و غروب نشانه حرکته، قال لا احب العافلین، گفت نه این به درد پرستش نمیخوره. این که حضرت حرکت این رو دید و فرمود لا احب العافلین، ایشون میخوان بفرماین که اینجوری نبود که حضرت ابراهیم فقط نیاز این جسم رو در محدوده اعراضش به واجب و به ملکوت ببینن، نه این حرکت رو در ذات او دید، افول رو در ذات او دید، غروب رو در ذات او دید، یعنی به حرکت در ذاتش در وجود او و به نیاز ذاتی و نیاز در اصل ذات و جوهر و وجودش به حق تبارک و تعالی پی برد. لذا در ادامه همین آیات که از آیه 75 تا 79 سوره انعام همین جریان استدلال حضرت ابراهیم علیه السلامه، لذا در ادامه همین آیات هست یا در قبلش، البته عرض میکنم که در اداد همین آیات، حالا نه در ادامه، در اداد همین آیات هست که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولیکون من الموقنین، که ما ملکوت و باطن و غیب اجسام را، آسمان ها و زمین رو به حضرت ابراهیم نشان دادیم. یعنی حضرت ابراهیم اصلا نیاز ذاتی و جوهری و وجودی و اساسی و اصلی اینها و اتکای وجودی و اصلی و اساسی اینها رو به ملکوت عالم، به غیب عالم، به حق تبارک و تعالی عرض میکنم که این رو پی برد. چی؟ بله دیگه، هر جا حرکت باشه بالاخره در حرکت تغییر دیگه، در حرکت تغییر دیگه. نه ببینید، آخه تعبیر افول به خاطر اینه که بالاخره همین حرکت وضعی که داره، دوری که داره، این حرکت در عرض داره، این که میشه افول گفت، نمیشه خب کل ما بالعرض لابد و انینته الا ما بزداد. این حرکتی که الان اینجا به عنوان عرض مطرحه، اگر نباشد جسمی که ذاتش حرکته و حرکت ذاتیشه، این حرکت نمیتونه در محدوده عرض و به عنوان عرض پیدا بشه. لذا اگر افول در اینجا اشکالی نداره، با توجه به اون پشتوانه ذاتی که این حرکت داره که همون حرکت جوهری باشه، میشه تعبیر افول به اونجا هم اصلاح داده بشه، تصریح داده بشه، مشکلی نداره. خب حالا فلما افله که حالا حضرت ابراهیم در مقام تعلیم توحید است، بله در مقام تعلیم توحید داره، مثلا گرچه حالا اون بحث زیاد هست در مورد حضرت ابراهیم، که حالا بعضی هم مثلا خواستن جریان رو مثلا طبیعی قلمداد بکنن که نه واقعا ایشون همینجوری مرحله مرحله و گام به گام پیش رفت تا پی به حقیقت برد، ولی نمیشه راجع به پیغمبر و اولوالعزمی مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که معلم توحید است اینجوری گفت. در مقام تعلیم حضرت شما چی می‌خواستید بفهمید؟
خب مثلا
اینکه حرکت
وقتی شما فهمیدید که مال خود ذات جسم، ذات جسم وجود جسم،
بله
وقت حرکت در مجردات هم راه خواهد.
البته عرفا به تجدد امثال که فراگیرتر از حرکت جوهری است قائلند. بله یعنی تجدد امثال هم شامل مادیات میشه هم شامل مجردات میشه و حرکت جوهری شعبه از تجدد امثاله، یه شاخه از تجدد امثاله. لذا متعلق سبزواری یکی از دلایلی که بر اثبات حرکت جوهری در منظومه حکمت در طبیعیات مطرح میفرمایند، میفرمایند که تجدد الامثال کونن ناصری، یعنی خود تجدد امثال هم یک دلیلی است بر اثبات حرکت جوهری.
این مفتید این که اگر حرکت ذات شیء باشه و وجود برگرده، خود واجب تعالی هم که وجوده و حرکت هم ذاتیش هست، ذاتی وجوده و وقت اونجا هم باید
حرکت نحوه و ذاتی اصل وجود نیست با توجه به تشکیکی که در وجوده، در یه مرتبه یا در یه مراتبی، حالا اگر تجدد امثال رو در نظر بگیریم، اون که دیگه معناش میشه امکان واجب دیگه، اگه بنا باشه اونم هی تجدید بشه، هی وجودش از دست بده، باید از یه جای پمپاژ بشه مثل ممکنات. ذاتی اصل وجود نیست، ذاتی حقیقت وجود نیست. کی گفته ذاتی حقیقت وجوده؟ الان بحث مرتبه بود، بحث موجودات مادی بود. نحوه این مرتبه از وجود اینه که وجود کشتاره. حالا تا برهان پنجم خب ما که نگفتیم فرقایی نیست، خب نه مسلم این حرکتی که الان شما از خواب خودتون زدین و تشریف آوردین الان اینجا، مسلم این حرکت رو اونها ندارن. کی گفته داره؟ مسلم اینو ندارن، چون این حرکت کون و فساد که نه، نه کون و فساد نیست، ایجاد و افناس، ایجاد و افنان، نه کون و فساد. یعنی ببینید مسئله اینه، الان این نوری که لامپ برق داره، این الان جریان الکتریسیته، اگر لحظه ای و کمتر از لحظه ای قطع بشه این نور خاموش میشه. مسئله اینه، یعنی خلاصه ممکن استنادش، اتکاش و تکیهش به واجبه که اگر نازی کند در هم فرو ریزن قالبا. این رو میخوان بگن، یعنی خلاصه این دائم، یعنی خلاصه این یه شعله نیست این وجود که از خودش روشن باشه همینجوری. این نه از جای دیگه استمداد میکنه، مدد وجودی از جای دیگه میرسه. الان بحث تجدد امثال نداریم دیگه، نمیخوایم که الان اینجا عرفان بگیم، که عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و کمال هذه طریقه، کمال طریقه طبیعیین، بما حققناه و احکمناه، این کمالش به اون چیزیست که ما اونو تحقیق کردیم و احکام و استواری بهش بخشیدیم، من اثبات الحرکت الجوهریه فی جمیع التبای الجسمانیه فلکیتن کانت او عنصریتن. حرکت جوهری اختصاص به اجسام عنصری هم نداره، مطلق جسم، چه عنصری چه اثیری چه زمینی چه آسمانی، همه که عبارت باشه از اثبات حرکت جوهری در جمیع طبایع جسمانیه. طبایع اصطلاحا به صور نوعیه میگن، چنان که قوا به صور نوعیه میگن. خلاصه تمام صور نوعیه که جسمم بدون صورت نوعیه عرض میکنم نیست، وجود پیدا نمیکنه. هر جسمی یک صورت نوعیه ای داره، خلاصه این صورت نوعیه ای متجدد میشه. اینجوری نیست که یه صورت نوعیه ای از همون اول باشه تا آخر. حالا فلکیتن کاند و عنصریتن، اون تبایه میخوان فلکی باشن عنصری باشن. عالم جسم به طور کلی یک پارچه حرکت. فل افول و دسور کما یلحقها من جهت صفات و الهیئات من الاوضاع و غیرها کذالک یلزمها من جهت الجوهر و الذات. بنابراین افول، دسور، زوال، هلاک، نمیدونم فنا، تغییر، همونطور که ملحق میشه به تبایع از جهت صفات و حیات و اعراضشون، که اون صفات و حیات و اعراض عبارت باشه از وضعشون و غیر وضعشون، که اون چهار مقوله عرضی که درش حرکت قائل بودن. حالا افلاک که فقط حرکت دوری وضعی دارن دیگه، اونا حرکت نمیدونم کمی و کیفی و عینی ندارن، ولی اجسام عنصری چرا؟ و غیرها کذاله که همچنین لازمه تبایع جسمانی است. یلزمها همون افول و دسور، لازمه تبایع جسمانی است از جهت جوهر و ذات و اصل وجودشون. خب وقتی اینجوری شد، نیاز میره به محدوده ذات، دیگه در محدوده صفات منحصر نمیشه، نیاز به محرک و غایت که واجب تبارک و تعالی باشه. فمحمل و ذواتها و مبغیها علا سبیل تجدد الامثال هو الذی لیس به جسم ولا جسمانیه. پس محمل ذوات این تبایع جسمانیه، یعنی محرکشون، یعنی فاعلشون، و مبغیشون و مبغی تبایع جسمانیه، یعنی غایتشون، یعنی مطلوبشون، اون مطلوبی که به دنبال او هستن، علا که اینها هم میخوان به بقا برسن، علا سبیل تجدد الامثال محول و مبغیشون، یعنی فاعل و غایتشون، یعنی محرک و مطلوبشون، علا سبیل تجدد الامثال این فاعل هم عرض میکنم محول اینهاست و مبغی اینهاست و ادامه حیات و بقا به اینها میده. علا سبیل تجدد الامثال به نحو تجدد وجوداتی که مثل همان بر ماهیات امکانیه اینها، هی دم به دم فیض وجود هی بر اینا تجدید میشه، یعنی به لحاظ وجودی اینا هی پمپاژ میشن تا اینکه این وجود برقرار باشه و سر پا باشه. حالا محول و مبغی اینها علی سبیل تجدد الامثال، که به خاطر همینی که اینها امثالن ما تجددشون رو نمیفهمیم، هو الذی لیس به جسم ولا جسمانیه، اون محرک و مطلوب جسم و جسمانی نیست، بلکه واجب تبارک و تعالی است، اونم به واسطه عقول. دیگه حالا این تا اینجا این قسمت اضافه اون براهینه دیگه، بقیهش که در اون براهین گذشت. چرا دیگه، یه بیان تازه ایست، چرا نباشه دیگه؟ با این بیان احتیاج میره به اصل ذات، اصل جوهر هم، یعنی اونا درست فرمایشه، اما قبول دارید این برهان تکمیلی هست؟ بسیار، همین اندازه. ایشون هم فرمودن و کمال حاضر طریقه، به این اعتبار داریم یه برهان حساب میکنیم. خب بعد ایشون میفرمایم که و علا هازل معنا یهمل و حکایت الخلیل علیه السلام حیث و نظر فی افول الکواکب و غیرها به حسب تجدد جواهرها فی کل آنن مع ما رعا من بقاء ملکوتها و صور حل عقلیت اندالله باقیتن به بقائهی. بر همین برهان چهارم حمل میشه نقل قولی که از حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم شده، اون جایی که نظر کرد حضرت در غروب کواکب، افول کواکب، حرکت اونها و غیر کواکب، بالاخره حالا کواکب اون اجسام شاخص هست، وقتی در اجسام شاخص بالاخره این معنا ثابت شد، دیگه در اون اجسام مادون دیگه به طریق اولا و غیرها، حیث و نظره و علاهازا حیث و نظره نظره در اینها به حسب تجدد جواهر ها فی کل آن، نه این که فقط همین حرکت عرضی اینها رو دیده باشه، نه اصلا افول ذاتی و حرکت ذاتی اینها رو دید حضرت ابراهیم، اون وقت ما اما را من بقای ملکوت ها، از اون برم محرک و مطلوب اینها رو هم دید که عالم ملکوت باشه و نهایتاً هم حق تبارک و تعالی، که اینم به حضرت ابراهیم نشان داده شد که حضرت ابراهیم فهمید، یعنی عرض می‌کنم در مقام تعلیم فهمید که اینها بند به اونجا هستن، اون محرکه و مطلوبه، با اون چه که دید که عبارت باشه از بقاء ملکوت اونها و صور عقلیه اونها، یعنی حقیقتشون، چون هر مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایین و مرتبه پایین رقیقه و مرتبه نازله همون حقیقته، مرتبه بالا باطنه، مرتبه پایین ظاهره، یعنی خلاصه حقیقت اینا رو که همون ملکوت باشه، عقول باشه، عالم عقل باشه، حقیقت اینا رو، پشتوانه اینا رو دید و صور حل عقلیه عقول و صور حل عقلیت اندالله، که صور عقلیه و عقول اینا مقام اندیت دارن، فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر، مقام اندیت دارن، یعنی مجاورت با، عرض میکنم که ذات حق دارن، مجاور ذاتن، همسایه ذاتن، یعنی قرب درگاه دارن، اندالله که صور العقلیت اندالله که باقیتن به بقائه، این باقیتن به بقائه، این روی همون حسابیه که اینها رو دیگه از سوق ربوبی حساب میکنن، باقیه به بقای حق نه به ابقاء حق، آخه ممکنات که خارج از ذاتن اینا باقیه به ابقاء ذاتن نه به بقای ذات، یعنی ذات باید اینا رو ابقاء کنه، اینجوری نیست که مادام که ذات باقی باشه اینا باقی باشن به بقای ذات، ممکنات اینجوری هم. اما این که ایشون اینا رو می فرماد باقیه به بقا، این روی همون حسابیست که به خاطر قربی که اونا دارن اونها رو دیگه از سوق ربوبی حساب می کنن، اونا رو دیگه جز عالم به حساب نمیارن، باقیتن به بقای. بله بله بله، مکرر صدر المتعلهین این حساب رو دارن. نقل قرآن کریم که برای یک زمانی که نیست، بله در روایات داره که قل هو الله احد سوره توحید آیات نمیدونم آخر سوره هشت آیات نمیدونم اول سوره حدید، اینا نازل شده برای اقوامی که اینا یکونون فی آخر الزمان، اقوام متعمقون که میان اونها خلاصه پی میبرن به اسرار و رموزی که در این آیات هست، نقل قرآن که فقط برای یک زمان خاص، برای اون زمان مثلا یا برای یک زمان خاصی که نیست. حیث و قال تعالی، خب به چه علت اینا رو از کجا میگید شما؟ خود آیات اول خداوند میفرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض و لیکون من الموقنین، که ما ملکوت رو اول نشون دادیم، خب اگر کسی از بالا نگاه کرد احتیاج وجودی این پایینی ها رو میبینه، نه ای که فقط این حرکت در عرض و وضع اینها رو ببینه، چون از بالا داره نگاه میکنه، از یک منظر عالی داره نگاه میکنه. نه، ما چون از پایین داریم نگاه میکنیم فقط این حرکت وضعی رو میبینیم، دیگه حرکت ذاتی رو نمیفهمیم. ولی یک کسی که از بالا مشرف باشه و نگاه بکنه، ملکوت رو بهش نشون داده باشن از بالا نگاه بکنه، احتیاج وجودی اینها رو خواهد دید. فسافر علیه السلام به عقلهی منهاز العالم لدسورهی و زوالهی الالم ربوبیه. حضرت سفر روحانی کرد، سفر معنوی کرد با عقل خودش، با روح خودش، نه با جسم خودش. سفر کرد از این عالم، از عالم جسم، به خاطر دسور و زوال و تغییری که داره به عالم ربوبی. باز اینجا میبینید که عقول دیگه از سوق ربوبی حساب میشن، یعنی همون ملکوت هم دیگه از سوق ربوبی به حساب آمده. اینجا مسافرت کرد به اونجا. صبرها
العقلی اندلاتی گفت
عقول
علم الهیه دیگه.
نه، صور صورت هشت تا معنا داره، توجه میکنید؟ این صورت در اینجا به معنای اون حقیقت عقلی شد که مرتبه بالا حقیقت مرتبه پایینه، اصل مرتبه پایینه، علت مرتبه پایینه، نه اون عرض میکنم که صور نمیدونم مرتسمه یا اعیان ثابته، اونا مقصود نیست. این جار و مجروره که فرمودید اول، خب باید آدم تصور کنه که بعد ببینیم چی جوری میشه. بله. خب بله. خب و کذالک نوری، این جوری خلاصه ما نشان دادیم، ارائه کردیم ملکوت را. این خب دیگه مقارن با همون قضیه است که حضرت ابراهیم بالاخره داره میبینه و افول اینها رو میبینه و آها. فقال لا احب الافلین، حضرت نفرمود که لا اعبد الافلین، من این پروردگار رو، این رب رو عبادت نمی کنم، نمی پرستم. چرا لا اعبد الافلین نفرمود؟ فرمود لا احب الافلین، این به خاطر اون پیوند محبتی است که بین رب و مربوبه. به خاطر ملازمتی است که بین حب و ربوبیت. ببینید بین رب و مربوب پیوند محبته، یعنی نمیشه مربوب رب رو دوست نداشته باشه. چرا؟ این دوست داشتن مربوب رب رو، این به خاطر دوست داشتن خودشه. در حقیقت هر موجودی خودش رو دوست می‌داره و از نابودی خودش وحشت داره و گریزانه. خب حالا اگر چنانچه این موجودی که خودش رو دوست می‌داره فهمید که حیاتش در گرو ربی است، یعنی اعتقاد به یه ربی پیدا کرد، یعنی واقعا قبول کرد که ربی داره، یعنی حیاتش در گرو اونه، مرهون اونه، خب این نمیشه اون رب رو دوست نداشته باشه، چون خودشو که دوست داره. و وقتی حیات خودشو در گروی رب دیدید، ناچار رب رو هم دوست خواهد داشت. لذا علامه طباطبایی قدس سر رو در تفسیر المیزان از همین لا احب الافلین برهان محبت را بر اثبات رب استفاده می کنن. که برهان محبت دو تا مقدمه داره، یکیش همینه که عرض کردم، ملازمت حب و ربوبیت، یعنی صغرای برهان اینه که هر ربی محبوبه، این صغرا. کبرای برهان محبت هم اینه که آفل محبوب نیست، چیزی که از دست رفتنیست این نمیتواند محبوب باشه در حد پرستش. بله حالا مطلق محبت چرا؟ ولی چیزی که از دست رفتنیست و زوال پذیره، این نمیتونه محبوب باشه در حد پرستش. چرا؟ به خاطر که چنین چیزی انسان حیات خودش رو و بقای خودش رو در گروه اون نمیبینه تا اینکه در حد پرستش به او عشق بورزه. لذا صغرا این استش که رب محبوب است، کبرا هم اینه که آفل محبوب نیست. نتیجه این میشه که پس رب آفل نیست، رب آفل نیست. خب فقال لا احب الافلین انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. سوره انعام آیات 75 و 79 را مراجعه بفرمایید. برهان پنجم، ایشان باز می‌فرمایند که برای طبیعیین یک برهان دیگری هست که مبتنی بر معرفت نفس و این برهان شریف است جدا، اما شرافتش به شرافت برهان صدیقین نمیرسه. چرا؟ به خاطر این که در برهان صدیقین راه و مقصد یکی بود. خب مقصد که واجبه، هیچ موجودی شرافت واجب رو نداره. خب ما در برهان صدیقین از یه راهی می رفتیم که شرافتش به اندازه شرافت واجب بود، اما در این برهان که از راه نفس و احتیاج داشتن نفس به علت، علتی که واجب باشه میخوایم پیش بریم، در اینجا راه و رونده یکیست اما مقصد جداست. در اینجا سالک و مسلک یکیه، یعنی سالک انسانه، مسلکم خود انسانه که میخواد از راه شناخت خودش به واجب نائل بشه، اما مقصد واجبه و شرافت انسان هیچگاه به اندازه شرافت واجب نیست، هیچ موجودی شرافت واجب رو نداره. اما در برهان صدیقی مسلک و مسلوکن الی یکیست، لذا این برهان از نظر شرافت پایین تر از برهان صدیقین خواهد بود. خب حالا عرض به محضرتون که این که ایشان این برهان را برهان طبیعی به حساب میارن وجهی داره، و اگر کسی دلش خواست میتونه این برهان را برهان الهی بشمونه، اونم وجهی داره. خب بله، ولی حالا قرآن فقط مگر به مسائل الهیات بناس اشاره بکنه؟ نمیتونه به مسائل طبیعیات اشاره بکنه؟ خب بسیار خب، که ریشه بالاخره همه حقایق در قرآنه. خب هم میشه این برهان رو برهان طبیعی به حساب آورد، لهو وجهون، هم برهان الهی لهو وجهون، اما وجه هر کدام. اما برهان طبیعی حساب بکنیم، به خاطر این که نفس حادث است به حدوث البدن، بر اساس نظریه جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه، که النفس فی الحدوث جسمانیه و فی البقا تکون روحانیه، که این یکی از نتایجی است که صدر المتعلهین از حرکت جوهری و اثبات حرکت جوهری گرفته. خب نفس چراخه اختلاف است که آیا نفس قبل البدن، این افلاطونیان میگن، اشراقیون، آیا نف مع البدن مشایین میگن، آیا النفس بل بدن اینو حکمت متعالیه میگه. قبل البدن نظریه افلاطونیان و اشراقیینه، مع البدن نظریه مشایینه و ارسطوییان، و بل بدن نظریه حکمت متعالی است. افلاطون بهش نسبت دادن که نفس و قدیم زمانی میدونه. خب اون که عرض میکنم از قبل جلوتر هست و بعد میاد و به جنین 4 ماهه که خلقتش در رحم مادر تمام شده تعلق میگه. این نظریه اونا. مشایین معتقدن که نه، نفس قدیم زمانی نیست، مع البدنه، یعنی همزمان با 4 ماهگی جنین به عنوان یه موجود مجرد از طرف حق ابداع میشه و ایجاد میشه و میاد تعلق میگیره به جنین، مع البدن. اما حکمت متعالیه میگه نه، النفس حادثون به حدوث البدن، یعنی نفس در آغاز وجود عین بدنه، یعنی همین بدنه، همین نطفت و حتی قبل از او آب و خاک توی صحرا، همینه که با حرکت جوهری هی ترقی میکنه، میرسه مثلا به مرحله نطفه، بعد نطفه عرض میکنم که نمیدونم مزغه میشه، مزغه علقه میشه و اون مراحلی که در قرآن کریم در آیه قرآن هست. و همین جنین است که الان شده این انسانی که حرف میزنه، فکر میکنه و خلاصه مصدر خیلی از آثار قرار میگیره. این همون جنین اول النفس فی الحدوث جسمانیه، همون جسمه، و این جسم با حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه و استکمال پیدا میکنه تا این که روح از همین جسم زاییده میشه و متولد میشه و پیداش میشه، زایش پیدا میکنه و روح میشه محصول عالی تکامل ماده و جسم. این محصول همینجاست. خب حالا وقتی که النفس حادثون به حدوث البدن، یعنی اول روح همی بدنه، همی جسم، خب موضوع طبیعیات هم جسمه، پس بنابراین ما می توانیم مباحث نفس را عرض می کنم که از طبیعیات به حساب بیاریم، چنان که متعلق سبزواری در شرح منظومه مباحث نفس را در طبیعیات که مقصد 4 شرح منظومه از ذکر فرموده. این وجه این که این قرآن طبیعی باشه، چون از راه نفس و علت خواستن نفس. این که این برهان الهی هم باشه و مباحث نفس از الهیات به حساب بیاد، چنان که صدر المتعلهین این گونه عمل کرده. صدر المتعلهین در جلد 8 و ادامش هم در ابتدای جلد 9 مباحث نفس رو مطرح فرموده. میتونه این الهی باشه و این برهان هم الهی باشه که از راه علت خواستن نفس پیش میره. چرا میتونه الهی باشه؟ به 3 وجه که مرحوم حاجی در حاشیه میفرماید. وجه اول این استش که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی معرفت نفس شاه کلید معرفت ربه. به این خاطر خب معرفت ربم که از موضوعات الهی است، از موضوعات مسائل الهی است، لذا مباحث نفسم میتونه مبحث الهی باشه. این یک وجه. وجه دیگر عرض میکنم که به لحاظ تجردی است که نفس در ادامه پیدا میکنه و فی البقا تکون روحانیه، به لحاظ اون تجردی که در ادامه وجود نفس پیدا میکنه، بحث نفس میشه از مباحث الهی. چرا؟ به خاطری که دیگه بحث از مجردات این بحث الهیه دیگه، بحث طبیعی نیست، بحث طبیعی بحث از جسم. این هم وجه دوم. وجه سوم هم این است که در این طریق و در این برهان مسلک و مسلوکن الیه در مقام ظهور یکیست. مسلک، طریق که همین طریق نفس باشه، معرفت نفس با مسلوک و نهله که واجب باشه، این در مقام ظهور، در مرتبه ظهور، نه در مرتبه ذات واجب، در مقام فعل، در مقام فعل یکیست. یه جمله محی الدین در فتوحات داره که سبحان من اظهر الاشیا و هو عینها، و این جمله اسباب طعن و قدح و لعن و نفرین و اشکال به محی الدین شده. و حال اون که توجه نمیشه در این جمله که سبحان من اظهر الاشیا و هو عینها، یعنی و هو فی مقام ظهور، اصلا صحبت در مقام ظهوره، در مرحله فعله. در مرحله فعل خب حق تبارک و تعالی این فعله. چرا؟ چون فعل ظهور اوست، فعل پرتو اوست، یعنی او پس پرده این فعل قرار گرفته که اگر او نباشه این فعل قوام نداره، او معیت قیومیه داره با او، مقوم اینه، یعنی خیمه وجودی اینو سرپا کرده. سبحان من اظهر الاشیا و هو عینها، اصلا صحبت از اول جمله تا آخر در مقام ظهور و فعله. و این چه اشکالی داره؟ کسی نگفته که حق در مقام ذات عین اشیا و ممکنات، اون کفره. کسی اگر برای حق ذاتی غیر از ممکنات قائل نشد، این کفر است و الحاد است و زندقه و مستحق لعن و نفرین و اشکال. اما اگر کسی در مقام فعل آمد گفت که حق عین فعله، این یعنی چی؟ یعنی در پس پرده وجودی این حق قرار گرفته. خب پس معلوم میشه که شما که قبول ندارید افعال رو جدای از حق میدونید و اصلا حوزه افعال رو از حق خالی میکنید، منحزل میکنید. شما به شرک دارید قائل میشید، شما به استقلال ممکنات قائل میشید. افعال چی؟ من فعل رو دارم میگم الان. صفات هم اگه داره میگیم، صفات فعلیه رو داریم میگیم، صفات فعلی. خب ول طبیعیین مسلکون آخرو، حالا هنوز این طریق بیان نشده، این مقدمش، مسلکون آخرو یبتنی علی معرفت نفس. حکمای طبیعی یه روش دیگری هم دارن که مبتنی بر معرفت نفسه و هو شریفون جدن، این شرافت داره جدن. لکن نهو دون مسلک صدیقین الذی مر ذکرو، اما از نظر شرافت پایین تر از برهان صدیقینه. چرا؟ و وجه ذالک که دون مسلک صدیقینه، ان سالک ها هنا عین الطریق و فی الاول المسلوک الی عین السبیل. سالک و رونده که در اینجا انسان باشه عین طریقه، چون میخواد از راه نفس خودش بره، اما مسلوک و الی جداست که واجب باشه. پس اینجا شرافت این طریق به اندازه شرافت نفس انسانه، اما در اول یعنی در برهان صدیقین مسلوک الیه و مقصد که واجب باشه عین سبیل و طریقه که برهان باشه، و برهان به اندازه واجب شرافت پیدا میکنه. فهو اشرف، پس برهان صدیقین اشرف. تقریره، حالا این تقریر برهان فقط من دو تا آدرس که اگر جلوتر خواستید مطالعه بفرمایید عرض بکنم. راجع اولا که این تقریره علی وزان المطارحات صفحه 402 و 403 و در همینجا راجع نهایت الحکمه صفحه 272. بله یه جمله هم اینجا از کلام عتیق در حاشیه ما یادداشت کردیم، یعنی کلام قدیم که قیل فی الکلام العتیق یا انسان اعرف نفسک تعرف ربک. انشاءالله ادامه بحث یک شنبه و صلی الله علیه.